و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سعید مرتضوی معاون دادستان کل کشور از سمت خود تعلیق شد. آیت الله خامنه ای از برخورد انضباطی با دانشجویان دفاع کرد. یک ژنرال آمریکایی میگوید ایران با تبدیل شدن عراق به یک دموکراسی مخالف است. ساعت 30 ثانیه بامداد اول شهریور ماه سال 1389 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 23 ماه اوت سال 2010 میلادی. عزیزان شنونده، وقت بخیر. سپاسگزاریم که همچنان بیدار و هوشیار با ما و مجله نیمه شب رادیو فردا همراه هستید. الهه روانشاد و محمد رضا کاظمی میزبانی شما را در این نخستین دقایق بامدادی روز دوشنبه عهده‌دار هستیم. در مجله سراسر خبر، گزارش و گفتگو و با تازه ترین خبرها آغاز می‌کنیم.
سلام و شب خیر. به گفته یک منبع آگاه، سعید مرتضوی معاون دادستان کل کشور در ارتباط با پرونده قتل 3 نفر در بازداشتگاه کهریزک از سمت خود تعلیق شده است. این منبع که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با رادیو فردا افزود علاوه بر آقای مرتضوی، قاضی حسن حداد و علی اکبر حیدریفر نیز از سمت‌های خود تعلیق شدند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از برخورد انضباطی با دانشجویان دفاع کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای خامنه‌ای روز یکشنبه در یک سخنرانی در این باره گفت نمی‌شود محیط دانشگاه را که به گفته وی آماج توطئه‌های دشمن است به حال خود رها کرد و طبعاً مسائل انضباطی لازم است. در ماه‌های اخیر تعداد زیادی از دانشجویان که فعالیت سیاسی داشتند با احکام انضباطی همچون اخراج از دانشگاه و تعلیق روبرو شدند. جنرال ری اودیرنو، فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق، میگوید ایران با تبدیل شدن عراق به یک کشور دموکراتیک قدرتمند مخالف است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، جنرال اودیرنو ایران را متهم کرد که برای رسیدن به این هدف از شیعیان افراطی در عراق حمایت میکند. فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق همچنین افزود ایران با این کار میخواهد نشان دهد در کشور همسایه خود دارای نفوذ است. مقامهای جمهوری اسلامی در گذشته بارها اتهام حمایت از شورشیان در عراق را رد کرده. آیت الله دستغیب عضو مجلس خبرگان رهبری نسبت به حمله احتمالی هواداران حکومت به مسجد محل سخنرانیش هشدار داد. به نوشته سایت کلمه، آقای دستغیب این گونه اقدامات را فساد خواند و گفت این کار به صلاح هواداران حکومت نخواهد بود. آقای دستغیب در یکی از سخنرانی‌های اخیر خود به مناسبت ماه رمضان گفته بود ولی فقیه باید به قانون اساسی عمل کند، نه اینکه بر آن مسلط باشد. در پی این سخنان روز جمعه گروهی به دفتر وی حمله کردند و شعارهای تندی علیه او سر دادند. خطر جاری شدن سیل در جنوب پاکستان سبب شده است تا 10,000 تن دیگر خانه‌هایشان را ترک کنند. به گفته مقام‌های پاکستانی ظرف 24 ساعت گذشته 200,000 نفر از ساکنان ایالت سند به مناطق مرتفع تر گریختند تا از سیل در امان باشند. سیل در پاکستان تاکنون باعث کشته شدن دست کم 1600 نفر شده و به حدود 20 میلیون تن دیگر آسیب وارد کرده است. و حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان میگوید در حال حاضر مذاکرات رسمی صلح با طالبان در جریان نیست. آقای کرزای در گفتگویی با شبکه ABC نیوز در این حال از وجود تماس‌های فردی و غیر رسمی با برخی از اعضای این گروه خبر داد. وی افزود خط مشی دولت افغانستان گفتگو با ستیزه‌جویانی است که عضو القاعده یا دیگر شبکه‌های تروریستی نیستند.
با سپاس از محمد رضا کاظمی و گزیده از آنچه در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری کرده ایم. دادگاه انتظامی قضات حکم تعلیق 3 مسئول ارشد دادستانی تهران را در ارتباط با پرونده بازداشتگاه کهریزک صادر کرده است. نظر چند حقوقدان را جویا شده ایم. صدای یکی از آنها:
مقامات قضایی بودند که دستور دادن معترضین به نتایج انتخابات رو به زندان کهریزک که یک زندان غیر قانونی بوده منتقل بشن. به همین دلیل مسئولیت کیفری دارن در اتفاقاتی که رخ داده.
با پایان ماه مرداد، مهلت قانونی برای خروج اجباری 40% از کارمندان دولت از تهران دقایق پیش رسماً به پایان رسید. 1,000 نفر خارج شدند اما 199,000 همچنان در تهرانند. هواپیمای بدون سرنشین ساخت ایران رونمایی شد. در مورد کرار دیدگاه یک خلبان را جویا شده ایم. بازی استقلال و نفت تهران در هفته ششم لیگ برتر فوتبال ایران 0-0 به پایان رسید. با گزارشگر ورزشی رادیو فردا زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. برنامه صدای دیگر و بسیاری بیش از اینها در همین مجله نیمه شب. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. همونگونه که در خبرها شنیدید، به گفته یک منبع آگاه، سعید مرتضوی معاون دادستان کل کشور در ارتباط با پرونده قتل 3 نفر در بازداشتگاه کهریزک از سمت خود تعلیق شده است. این منبع که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با رادیو فردا افزود علاوه بر آقای مرتضوی، قاضی حسن حداد و علی اکبر حیدری فر نیز از سمت‌های خود تعلیق شدند. بدین ترتیب مسئولیت قضایی این 3 نفر لغو شده و دادگاه میتواند به اتهام وارد شده به آنها مبنی بر دخالت در قتل 3 نفر از بازداشت شدگان بازداشتگاه کهریزک رسیدگی کند. محمد کامرانی، محسن روح الامینی و امیر جوادی فر از جمله بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات هستند که سال گذشته در بازداشتگاه کهریزک جان باختند. همکارم آزاده اسدی و اطلاعات بیشتر.
حکم تعلیق 3 مقام ارشد قضایی که با پرونده کهریزک ارتباط داشتند در شرایطی صادر شد که عبدالحسین روح الامینی، علی کامرانی و علی جوادی فر، پدران 3 تن از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک، اعلام کرده بودند حقوق فرزندانشان را تا آخرین مرحله پیگیری می کنند. آنها اعلام کردند مسئولان قوه قضاییه و سعید مرتضوی دادستان وقت تهران که دستور انتقال بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات را به کهریزک داده است، باید پاسخگوی اصلی باشند. هنوز به شکل رسمی نامی از این 3 مقام قضایی برده نشده است، اما یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود به رادیو فردا گفت سعید مرتضوی، حسن حداد و علی اکبر حیدری فر 3 نفری هستند که حکم تعلیق گرفتند. محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری، در مورد این حکم و مطابقت با شرایط حقوقی که انتظار می رفت می گوید
اون افرادی که سرمنشأ این اتفاقات و اقدامات بودن مورد تحقیق قرار نگرفتن و تلاش وکلای شوکا در این زمینه بی نتیجه مونده. طبیعتاً افرادی که تحت تحقیق قرار گرفتن کسانی هستند که یا مأمور بودن و کسان دیگری به اونها امر کردن و یا برای مجازات هایی که برای اونها تعیین شده منطبق با اقدامات و اعمالی که انجام دادن نیست. مثلا اگر که اقدامات اونها باید مشمول قانونی باشه که به موجب اون کسی باید مجازات بشه به اتهام قتل عمد، برای شبه عمد گرفتن، و یا اگر که اصولا مرتکب قتلی شده، قتل مورد قصد قرار گرفته و برای دستورهایی که جنبه مجازاتهای سمبولیک و تشریفاتی داره براشون تعیین شده.
متن شکایت از این مسئولان از طرف علی کامرانی، پدر محمد کامرانی، از قربانیان حوادث کهریزک روز 17 مرداد سال 88 به رئیس قوه قضایی ابلاغ شد و در آن در مورد عملکرد 3 قاضی این پرونده شکایت شد. این شکایت در شهریور ماه سال گذشته در دادگاه انتظامی قضات بررسی شد. اما بعد از دست کم 11 ماه، روز یکشنبه خبرگزاری مهر اعلام کرد که این پرونده برای صدور رأی در یکی از شعب دادگاه انتظامی قضات در دست بررسی است تا بعد از تعلیق قضات به اتهامات آنها رسیدگی شود. آقای آقاسی، وکیل دادگستری، در مورد حکم تعلیقی که گفته می شود به 3 مقام قضایی مرتبط با پرونده کهریزک ابلاغ شده می گوید
تعلیق اگر که مقام قضایی باشه توسط دادسرای انتظامی قضات انجام می گیره، نه توسط دادگاه رسیدگی کننده به پرونده. تو اونجایی که من به صورت جسته گریخته شنیدم، 2 تن از این مقامات جزو مقامات عالی رتبه دادسرا بودن که الان در دادسرا دیگه موقعیت مقامی ندارن و قبلا هم تعلیقشون مورد موافقت قرار نگرفته بود، ولی اینک به اتفاق یکی از دادیارای دادسرای انقلاب براشون قرار تعلیق از مقام قضا صادر شده تا بعدا اینها به دادگاه معرفی بشن تا در دادگاه مورد محاکمه قرار بگیرن. مقامات قضایی بودن که دستور دادن معترضین به نتایج انتخابات رو به زندان کهریزک که یک زندان غیر قانونی بوده منتقل بشن و به همین دلیل مسئولیت کیفری دارن در اتفاقاتی که رخ داده.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران سال گذشته در دیدار با خانواده های کشته شدگان کهریزک اعلام کرد که اگر عنوان مجرمانه ثابت شود، حاشیه امنی برای هیچ کس باقی نخواهد ماند. اما آیا صدور حکم فعلی برای تعلیق سه مقام قضایی می تواند دست کم انتظارات حقوقی را برآورده کند؟ فریده غیرت، حقوقدان در تهران.
من انتظار شدت عمل بیشتری رو داشتم و فاجعه کهریزک از دید هیچ کس قابل پنهان کردن نیست. خود آقای خامنه ای رهبر انقلاب هم تأکید کردن بر اینکه این مسئله پیگیری بشه و رسیدگی بشه. من انتظار صدور احکام بیشتری داشتم چون مسببین فقط نمیتونن سه نفر باشن. امیدوارم که ادامه پیدا کنه، نه به خاطر اینکه من شادم از اینکه افراد بیشتری دچار محکومیت بشن، ولی شاد میشدم از اینکه مرتکبین اعمال خلاف و مرتکبین جنایت به مجازات برسن.
حکم تعلیق سه قاضی در حالی صادر شده که هنوز در مورد پرونده شکایت از سعید مرتضوی خبری منتشر نشده است. پرونده شکایت از سعید مرتضوی که پیش از این اتهام‌های مربوط به دخالت در پرونده کهریزک را رد کرده بود، چند هفته پیش مجدداً در دادگاه عمومی تهران به جریان افتاد، اما این دادگاه اعلام کرد که برای این پرونده قرار منع تعقیب صادر شده است. ولی با اعتراض پدر محمد کامرانی و ارائه مدرکی تازه از طرف شاکیان، اعلام شد این پرونده در شعبه دیگر از دادگاه عمومی تهران در دست رسیدگی است. محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران:
یکی از سه قاضی که تعلیق براش صادر شده واقعا از کسانی هستش که در طول مدت تصدیش در دادگاه‌های مختلف و بعد در دادسرا واقعا حاشیه امنی داشت و مرتکب هر اقدامی که میشد و به اون نسبت میدادن کسی جرأت تعرض او رو نداشت و تصور میکنن که این تعلیقی که الان صورت گرفته میتونه یکی از نتایج چنین تصمیم باشه که رهبر انقلاب گرفته و این سرمنشأ عبرت‌آمیزی باشه برای کسانی که الان جانشین چنین افرادی هستن و باز هم احیانا مرتکب اعمال شبیه اعمال مقام قضایی میشن.
پیش از این در 9 تیر ماه و پیرو جلسه غیرعلنی رسیدگی به اتهامات 12 متهم پرونده کهریزک که اسفند ماه سال گذشته برگزار شد، دادگاه نظامی تهران اعلام کرد 11 نفر از متهمان مجرم شناخته شدند و یک نفر هم به دلیل احراز نشدن جرم از اتهامات وارده تبرئه شده است.
آزاده‌ای اسدی گزارش می‌داد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بر اساس برآورد و بخشنامه دولت باید 199 هزار نفر از دیگر کارمندان دولت از تهران خارج شوند تا مجموع کارمندان انتقالی به 200 هزار نفر مورد نظر دولت برسد. اما مهلت قانونی برای این خروج اجباری با به پایان رسیدن مرداد ماه تمام شد. بیشتر بشنویم از خروج اجباری 40% از کارکنان دولت و خانواده هایشان از تهران در گزارش آرش حسنیا.
کمتر از یک ماه پیش یک بار دولت به این نتیجه رسید که 40% کارکنانش باید از تهران بروند. دستورالعملی هم برای انجام این خروج اجباری به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد. البته این دستورالعمل زمینه های دیگر نیز داشت. محمود احمدی نژاد کمی قبلتر از آن که دولت تحت ریاستش این دستور را به کارکنان و دستگاه‌ها ابلاغ کند، تصمیم خود را این چنین گرفته بود:
من با محاسبات خودم و مطالعاتی که خودم انجام دادم، حداقل 5 میلیون نفر بعد از تهران برنده.
اما حالا چند روزی پس از پایان یافتن مهلت دولت برای انتقال نزدیک به 200 هزار نفر از کارکنانش از پایتخت به شهرستان‌ها، آنگونه که خبرگزاری مهر گزارش کرده، فقط 1000 نفر از تهران به دیگر شهرها منتقل شدند و بنابر اعلام مرتضی تمدن استاندار تهران فقط 18 هزار نفر برای بیرون رفتن از پایتخت مصر هستند. احمد علوی، اقتصاددان مقیم استکهلم، در همان زمان اعلام این تصمیم پیش بینی کرده بود که این طرح به جایی نخواهد رسید.
به گمان من این مسئله انتقال با یک مسائل بسیار پیچیده دیگری گره خورده که به نظر نمیاد که این تصمیم گیری در مورد اونها به اصطلاح فکری کرده باشه، یا اساسا ما چیزی رو در دسترس نداریم که نشون بده که این تبعات و پیامدها مد نظر تصمیم گیران بوده. با تردید میشه گفت که این طرح اولا سنجیده است، دو اینکه پیامدهاش پیامدهای مثبتی خواهد بود، به خاطر اینکه ما میدونیم که انتقال این افراد به تهران در واقع مشروط بوده به یک انگیزه ها و یک دلایل خاصی. با انتقالشون و اون هم به این شکل به شکل آمرانه و از بالا، در واقع به نظر میاد که گویا تصمیم گیرندگان نگاهی نداشتن، توجهی نداشتن به این انگیزه های بلند مدت و درونی که باعث شده که این افراد بیان تهران.
البته محمود احمدی نژاد برای این تصمیم گیری مشوق هایی نیز در نظر گرفته بود.
هر کارمندی از تهران بخواد منتقل بشه، وزرا موظفن انتقالی بدن، چه قراردادی باشه، چه پیمانی باشه، چه رسمی باشه، منتقل کنن و امکانات هم بهش بدن. حالا من خواهم خواست از همکارم در دولت گروه هم پایه تشویقی هم بدن، وام ساخته مسکن هم بدن. قرض‌الحسنی.
لطف‌الله فروزنده، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی محمود احمدی نژاد، هم از تضمین‌ها و امکاناتی سخن گفته بود تا کارکنان دولت را به بیرون رفتن از تهران و زندگی در شهرستان‌ها تشویق کند.
اصلا بحث این نیست که فرد بره اونجا و از اینجا رونده از اونجا مونده باشه. خود مسئولین دستگاه اجرایی که استان ها زیر نظرشون هست، فرد رو منتقل میکنن. در رابطه با نیروهای رسم پیمانی اصلا حکم میزنن، با فرد تفاهم میکنه، بعد حکمش را میزنه. تو حکم هم پست معلومه، هم به اصطلاح 25% تا 50% افزایش حقوق معلومه، همون ارتقای شغلی که باید بده یه ارتقای شغلی میده، فرد رو معرفی میکنه به دستگاه مبدأ. لذا این بزرگترین تضمینه که دستگاه میده.
هرچند کارکنان دولت نیز حرفها و نگرانی هایی داشتند و دارند که چندان تناسبی با وعده های مسئولان دولتی ندارد.
همکارانی که رفتن نه زمینشونو که بهشون وعده داده بودن گرفتن، نه وامشونو، نه اون کاری که باید. یعنی من اگر اینجا حکمم کار پردازه، شهرستان هم میرم، همون حکم رو به من بدن، سمت خودم رو به من بدن، نه اینکه برن. الان کسی که از اینجا رفته حکم کارپرداز داشته، رفته متصدی امور دفتری شده.
دشواری تصمیم جابجا کردن 40% کارمندان از تهران که با خانواده هاشان جمعیتی در حدود 800 هزار نفر میشوند، زمانی تبدیل به گزاره ناممکن شد که مهلت دولت برای انجام این مهم کمتر از یک ماه بود. این تصمیم در شرایطی به تصویب نهایی دولت رسید که انتقال کمتر از 1000 نفر از کارمندان سازمان میراث فرهنگی با اعتراض شماری از آنها و برگزاری تجمع‌هایی در برابر مجلس همراه شد. نتیجه خروج اجباری این تعداد از کارکنان سازمان میراث فرهنگی هم چندان رضایت بخش نبود. مرکز فارس خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا روز شنبه گزارشی از بلا تکلیفی کارمندان سازمان میراث فرهنگی منتشر کرد که پس از 1 ماه کوچ اجباری به شهر شیراز، هنوز نه دفتری برای نشستن دارند، نه کاری برای انجام دادن.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
رادیو فردا متعلق به شماست و پژواک صدای شما نیز هست، پس با ما تماس بگیرید مثل این شنونده ها.
با سلام. علت اصلی بیکاری جوان ها در سالهای اخیر به خاطر ساخت نیروگاه هسته‌ای است که تحریم های زیادی را همراه خودش برای ملت ایران آورده و باعث بیکاری جوان ها شده. تشکر.
الو، با درود به شما. واقعا با شنیدن هر حرف جدیدی از این دهن بیفکر آقای رئیس جمهور ایران، چرا با این حرفای دریوری و بیعقلت بلوفای تو خالیت داری مردم ایران و کشور ایران رو به کشتن میدی؟ یه ذره فکر کن، حرف بزن. این چه طرز حرف زدنه یه رئیس جمهور؟ دکتر احمدی نژاد،
حق هر قومی هر مذهبی هست که وکیل داشته باشه تو مجلس. تو از کجا میدونی اون یهودی از تو بهتر نیست؟ تو از کجا میدونی اون مسلمان تر از تو نیست؟ فقط مسلمان با نماز و روزه نیست که، مسلمان با کار، مسلمان با دیانت، مسلمانی با عقل، مسلمانی با خدمت، با عدالت. مگه اسمت مسلمانی شدی مسلمان؟ نه آقا، این خبرا نیست. شاید توی مسلمان دجال 1000 تا جنایت میکنی، اون یهودی 1000 تا خدمت میکنه. از کجا میدونی تو مسلمانی؟ اسم تو مسلمانه.
ایران باید انرژی هسته‌ای داشته باشه. چرا همه کشورهای انرژی هسته‌ای دارن ایران نداشته باشه؟ ایران باید داشته باشه، حق ایران است.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
کرار نام هواپیمای جت دور برده بدون سرنشینی است که مقامات جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه اعلام کردند که از آن رونمایی شده است. در روزهای اخیر مسئولان جمهوری اسلامی از مجهز شدن نیروهای نظامی به تجهیزات جدید جنگی و آزمایش‌های موفقیت‌آمیز موشک‌های ساخت داخل خبر دادند، اما این جت واقعاً از چگونه تکنولوژی برخوردار است و قادر به انجام چگونه فعالیت‌هایی است؟ آزاده اسدی از رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در مراسم رونمایی از این جت خطاب به کشورهای غربی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی دیگر اجازه حکومت به گفته او به یک مشت آدم بی سر و پا را نمی‌دهد تاکید کرد حالا نوبت ایران است که بگوید همه گزینه‌ها روی میز است. اما جت بدون سرنشین، دوربرد و بمب‌افکن چگونه هواپیمایی است که ایران می‌گوید صنعت هوایی‌اش به مرحله تولید آن رسیده است؟ خلبان امیر کسروی، یکی از خلبانان قدیمی ایرانی که سال‌هاست در کانادا در کمپانی بین‌المللی امنیت پرواز و آموزش خلبانی کار می‌کند، می‌گوید این نوع تکنولوژی سال‌ها توسط آمریکا در عراق و افغانستان به کار برده شده و کاربردهای متفاوتی دارد.
دو تا نقش متفاوت دارن. یکی به عنوان بمب‌افکن میتونن ازشون استفاده بکنن، به همین ترتیب هم میتونن به عنوان وسایل مساحی، یعنی نقشه برداری یا به صورت کشف خبر و فیلم برداری و آگاهی گرفتن که اینا معمولا از طریق ساتلایت انجام میشه و یک مرکز کنترل داره در روی زمین که از سوی اتاقک فرماندهی اداره میشه و هر جایی که بخوان میتونن هدایتش بکنن از طریق ساتلایت هایی که وجود داره، یعنی جی پی اس.
برخی از کارشناسان میگویند این تکنولوژی در صنعت هوا و فضا تقریبا جدید است، اما مشکلات زیادی دارد که فعالیت آن را محدود کرده است. خلبان کسروی:
اولا میزان توانه هوایی این هواپیماهایی که بدون سرنشین هستش خیلی زیاده، به خاطر اینکه تکنولوژی که دارن به کار میبرن جدیده و خیلی اشکالات اساسی داره. به اضافه اینکه اگر ایران تونسته به یه همچین تکنولوژی دست پیدا بکنه، در مراحل بسیار اولیه‌اش خواهد بود و دارای محدودیت‌های بسیار زیادی خواهد بود. استفاده از اینا به طور کلی به عنوان بمب‌افکن باید بره روی کشور فضای دیگه‌ای پرواز بکنه و خواه‌ناخواه در معرض دید موشک‌ها و رادارها قرار می‌گیره و به راحتی اینو میتونن ردیابی بکنن و رو هوا بزننش.
در این حال به گفته این خلبان، ایالات متحده آمریکا هم در شرایطی از این جت‌ها استفاده می‌کند که زیر نظر خودش است و در فضایی که کاملاً بر آن مسلط است.
فضای عراق یا فضای افغانستان کاملا در کنترل آمریکا هستش. از نظر پوشش راداری کاملا میدونن که این هواپیماها رو کجا میفرستن، برای چه منظوری میفرستن و چه مدتی میخوان ازش استفاده بکنن و بعد برمیگرده، یا اینکه خیلی وقتا هم ممکنه مثلا دچار سانحه بشه، یعنی کنترلش از دست خارج بشه به علت اینکه یه هواپیما به مفهومی که ما میشناسیم نیست که یه نفر اونجا همه وسایل امتحان شده باشه و بدون اشکال پیش بره.
با این حال سرتیپ پاسدار احمد وحیدی یک روز قبل از رونمایی از این جت گفته بود صنعت هوایی ایران به مرحله‌ای رسیده که کسی نمیتواند جلودار آن باشد و اعلام کرده بود صنعت دفاعی ایران علاوه بر تأمین نیازمندی‌های دفاعی کشور میتواند به بیش از 50 کشور جهان هم صادرات داشته باشد. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های دولتی ایران، این جت تازه در ایران قادر است ضمن پرواز به اهداف دوردست مقادیر قابل توجهی مواد منفجره را با خود حمل کرده و به سمت هدف مورد نظر پرتاب کند. بر اساس همین گزارش ها مداومت پروازی در بالا در مسافت های دوردست، سرعت بسیار بالا، توان انجام دادن ماموریت های مختلف با اهداف گوناگون از دیگر قابلیت های این جت بمب‌افکن عنوان شده است.
در نیویورک روز یکشنبه بار دیگر تظاهراتی در مخالفت با ایجاد یک مرکز اسلامی در نزدیکی محل ساختمان دوقلوی مرکز تجارت جهانی، ساختمانی که در حمله تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 میلادی مورد حمله قرار گرفته و ویران شد، برپا شده است. تظاهراتی برپا شده است. برخی از ساکنان شهر نیویورک میگویند ایجاد مرکز اسلامی در نزدیکی محلی که حدود 3000 تن قربانی عملیات تروریستی مسلمانان تندرو شدند، یک بی‌حرمتی آشکار و دردآور به خاطره این قربانیان است. در این زمینه گزارشی می‌شنویم از نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن.
پیشنهاد ایجاد یک مرکز اسلامی در نزدیکی محل مرکز تجارت جهانی نیویورک این روزها به موضوع داغ بحث‌های موافقان و مخالفان آن تبدیل شده و منطقه معروف منهتن در قلب نیویورک به جایگاه تظاهرات موافق و مخالف درآمده است. روز یک شنبه این تظاهرات تکرار شد و انبوه مخالفان در برابر تعداد اندکی از موافقان ایجاد مرکز اسلامی به صورت مسالمت‌آمیز سفارایی کردند. رهبران مرکز اسلامی میگویند که تأسیسات 100 میلیون دلاری نه تنها شامل عبادتگاه مسلمانان بلکه دارای یک مرکز هنرهای نمایشی، سالن ورزشی، استخر و سایر سرویس‌های عمومی خواهد بود. علاوه بر آن این مرکز پایگاه و جایگاهی برای نمایش تفاهم بین آیین‌ها و کیش‌های گوناگون الهی در خواهد آمد. ولی مخالفان میگویند پیشنهاد ایجاد این مرکز اسلامی توهین به خاطره قریب 3000 انسان بیگناهی خواهد بود که در تراژدی 11 سپتامبر 9 سال پیش جان باختند. موافقان این پیشنهاد میگویند آزادی مذاهب و باورهای دینی و حتی آزادی ناباورانی که دین را مردود میشمارند و نیروهای ماوراءالطبیعه را ساخته و پرداخته بشر میدانند در قانون اساسی آمریکا مورد تأکید قرار گرفته و این ارزش والاست که ایالات متحده را از سایر سرزمین‌ها متمایز میکند. با این حال خاطره ی حمله های تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 میلادی مهمترین عامل در مخالفت ایجاد مرکز اسلامی منهتن نیویورک بوده است. پیتر کینگ یکی از اعضای جمهوری خواه نیویورک در مجلس نمایندگان آمریکا و عضو کمیته امنیت داخلی در این مجلس هدف و هویت سرمایه گذاران این مرکز اسلامی را مورد سوال قرار می دهد. آقای کینگ می گوید بسیار مهم است که از چگونگی پیدایش و تکوین ساختمان این مسجد آگاه شویم و بدانیم که در پشت سر آن چه کسانی هستند و پول آن از کجا تأمین می شود. علاوه بر سیاست پیشگان بخش بزرگی از افکار عمومی در آمریکا و از آن جمله اعضای اتحادیه‌های کارگری در بخش ساختمان نیز مخالف ایجاد این مرکز اسلامی هستند. یک کارگر ساختمانی سیاه‌پوست در گفتگو با شبکه خبری CNN میگوید که تا آنجایی که به او مربوط می شود این یک عمل آمریکایی نیست و بهتر است که مرکز اسلامی در نقطه دیگری ایجاد شود. او می افزاید که در ایجاد چنین ساختمانی کار نخواهد کرد. یک کارگر دیگر میگوید به رغم کسادی بازار کار در صورتی که از او برای کار در ایجاد این ساختمان دعوت شود وی آن را نخواهد پذیرفت. ولی یک کارگر دیگر میگوید که او در چنین ساختمانی کار خواهد کرد چرا که به عقیده وی آزادی برای همه است و هر کسی کیش خود را دارد. به هر حال فارغ از بحث و جدل و تظاهرات، مسلمانان ارتش آمریکا هر روز در یک عبادتگاه آرام پنتاگون به انجام عبادتهای خود می پردازند. در محلی که با نقطه برخورد هواپیمای پرواز شماره 77 با گوشه از ساختمان وزارت دفاع آمریکا در 11 سپتامبر 9 سال پیش فاصله چندانی ندارد.
گزارش نادر صدیقی را می شنیدید. خب این آرم نشون داد که میخواییم یک سره به سراغ ورزش بریم. هفته یه ششم لیگ برتر فوتبال ایران استقلال نفت تهران 0-0. فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا رو روی خط تلفنی استودیوی پخش رادیو فردا داریم. شب شما بخیر آقای غریب.
شب شما بخیر خانم روانشاد. همونجوری که شما گفتین بازی استقلال و نفت در ورزشگاه آزادی انجام شد، از هفته ششم لیگ برتر 0-0 به پایان رسید. چون من شرح بازی رو نمیگم چون میخوام به خبرهای دیگه برسم، سریع عرض میکنم نفتی ها بازیکنهای جوونی داشتن، جویای نام بودن در مقابل حریف صاحب نام خودشون استقلال خیلی خوب ظاهر شدن. نفت تازه این فصل از لیگ یک به لیگ برتر اومده. در استقلال غیبت فرهاد مجیدی کاپیتان این تیم و مجتبی جباری بازیکن این تیم بسیار بسیار مشهود بود. نفتی ها بسیار خوب بازی کردند و به هر حال در پایان 0-0 مساوی شدند. در اصفهان سپاهان یه برد شیرین کسب کرد، تا دقیقه 90 1-1 بود در مقابل پاس همدان، ولی تونستن سپاهانی ها دقیقه 92 یعنی دو دقیقه وقت اضافه در ثانیه های پایانی گل پیروزیشون رو بزنن. در قزوین پیکان با اون استیلازین که کریمی رو همراه نداشت، با اون جنجال هفته پیش علی کریمی، استیلازین این یکی دو هفته نتیجه خوب نگرفته، 3-1 به پیکان باخت. در کرمان هم مثل کرمان با یک گل فولاد خوزستان رو برد. فردا هم تراکتور سازی میزبان ملوان، سایپا با راهن داره، سبای قم با شهرداری تبریز، صنعت نفت با تیم اول جدول ذوب‌آهن میزنه و پرسپولیس هم تو آزادی در مقابل شاهین بوشهر به میدان میره. خانم روانشاد اگر وقت هست من یه سریم به لیگ برتر فوتبال انگلیس و آلمان بزنم.
آقای غریب، من میخواستم ازتون بپرسم از فوتبال اروپا چه خبر؟ بفرمایید.
بله، در لیگ برتر فوتبال انگلیس هم امروز چند تا بازی انجام شد. در لیگ برتر فوتبال انگلیس اول بگم قبل از بوندسلیگای آلمان، منچستر یونایتد در مقابل میزبانش فولهام 2-2 مساوی شد. نیوکاسل با 6 گل آستون ویلا رو در هم شکست. در بوندسلیگای آلمان هم عصر یک شنبه اشتوتگارت با 2 گل در زمین ماینز شکست خورد و بایر لورکوزن با یار جدیدش میشائیل بالا که بعد از 3-4 سال دوباره به بایر لورکوزن برگشته با 2 گل در یک بازی داغ و پر از برخورد و حساس بورسیا دورتموند رو شکست داد در زمین بورسیا دورتموند.
فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا بود که با ما گفتگو میکرد. ممنونم آقای غریب.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله نیمه شب اول شهریور ماه سال 1389 خورشیدی خوش آمدید. این نیمه به برنامه صدای دیگر، ویژه برنامه زنان رادیو فردا و همچنین تازه ترین خبرها اختصاص دارد و با تازه ترین خبرها از محمد رضا کاظمی آغاز میکنیم.
سلام و شب خیر. به گفته یک منبع آگاه، سعید مرتضوی معاون دادستان کل کشور در ارتباط با پرونده قتل 3 نفر در بازداشتگاه کهریزک از سمت خود تعلیق شده است. این منبع که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با رادیو فردا افسود علاوه بر آقای مرتضوی، قاضی حسن حداد و علی اکبر حیدری فر نیز از سمت‌های خود تعلیق شدند. بدین ترتیب مسئولیت قضایی این 3 نفر لغو شده و دادگاه می‌تواند به اتهام وارد شده به آنها مبنی بر دخالت در قتل 3 نفر از بازداشت شدگان بازداشتگاه کهریزک رسیدگی کند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از برخورد انضباطی با دانشجویان دفاع کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای خامنه‌ای روز یکشنبه در یک سخنرانی در این باره گفت: نمی‌شود محیط دانشگاه را که به گفته وی آماج توطئه‌های دشمن است به حال خود رها کرد و طبعا مسائل انضباطی لازم است. در ماه‌های اخیر تعداد زیادی از دانشجویانی که فعالیت سیاسی داشتند با احکام انضباطی همچون اخراج از دانشگاه و تعلیق روبرو شدند. ژنرال ری اودیرنو فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق میگوید ایران با تبدیل شدن عراق به یک کشور دموکراتیک قدرتمند مخالف است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای اودیرنو ایران را متهم کرد که برای رسیدن به این هدف از شیعیان افراطی در عراق حمایت میکند. آیت الله دستقه عضو مجلس خبرگان رهبری نسبت به حمله احتمالی هواداران حکومت به مسجد محل سخنرانیش هشدار داد و خطر جاری شدن سیل در جنوب پاکستان سبب شده است تا 10,000 تن دیگر خانه هایشان را ترک کنند.
با سپاس از محمد رضا کاظمی. و نوبت می رسد به برنامه صدای دیگر، بررسی لایحه بحث برانگیز معروف به حمایت از خانواده که روز سه‌شنبه مجلس به آن خواهد پرداخت. موضوع اصلی این برنامه هفتگی صدای دیگر است، ویژه برنامه بررسی مسائل زنان در رادیو فردا. بشنویم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به آنچه زنان در هفته گذشته پشت سر گذاشتند و آنچه در هفته آینده پیش رو دارند. لایحه حمایت از خانواده. سه چهارشنبه روز رای گیری است. در این روز رای گیری نهایی در مورد لایحه حمایت از خانواده در مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد. از لایحه‌ای که 3 سال پیش دولت به مجلس رای داد، تا کنون تنها 3 ماده آن در مجلس مطرح شده و بقیه مواد از جمله مواد 23 و 25 آن به این روز موکول شده است. این لایحه در 3 سال گذشته بحث‌های گسترده‌ای را نه تنها در میان فعالان مسائل زنان، بلکه در میان گروه‌های مختلف زنان ایجاد کرده. اما تا کنون تنها نتیجه‌ای که حاصل شده تغییراتی در ماده 23 این لایحه است. کمیسیون قضایی مجلس با اینکه پیش از این ماده 23 این لایحه را حذف کرده بود، اما در بازنگری آن این ماده را در 10 بند به لایحه بازگرداند. این کمیسیون 10 شرط را در قالب بندهای 10 گانه به عنوان مجوزی برای ازدواج مجدد مردان مطرح کرده است. رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج، 4 مورد از 10 موردی است که مرد اجازه ازدواج مجدد دارد. محکومیت قطعی زن در جریمه عمدی به مجازات 1 سال زندان یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به 1 سال بازداشت شود، از دیگر موارد تصویبی ماده 23 لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون قضایی است. سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیر قابل تحمل کند، به عنوان بند 7 ماده 23 لایحه حمایت از خانواده مطرح شده است. علاوه بر این، اگر ترک زندگی مشترک از طرف زن به مدت 6 ماه باشد، مرد می تواند تقاضای ازدواج مجدد کند. عقیم بودن زن و غایب شدن او به مدت 1 سال هم عنوان بندهای 9 و 10 ماده 23 لایحه حمایت از خانواده هستند. در ماده 25 این قانون هم وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده است از مهریه‌های بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسائل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات اخذ کند. در میزگردی با حضور نسرین ستوده، حقوقدان و برنده جایزه حقوق بشر ایتالیا، شهلا اعزازی جامعه شناس و فاطمه گوارایی مدافع حقوق زنان، هر 3 ساکن تهران، موضوع لایحه ای را که حمایت از خانواده نام گرفته و تأثیر آن را بر آینده زنان ایرانی مورد بحث قرار داده ایم. خانم ستوده، اگه موافق باشیم با شما شروع میکنیم. موارد قانونی و حقوقی که در این طرح حمایت از خانواده نظر حقوقدانان رو به خودش جلب کرده و اون 10 شرطی رو که به ماده 23 اضافه شده، به چشم کاستن از حقوق زنان در مقام مقایسه با اون چه در 30 سال گذشته در جمهوری اسلامی ایران اعمال شده یا میشه نگاه کرد؟ یا این موارد از دایره اختیارات مردان در ازدواج مجدد و چند همسری واقعا چیزی رو کم میکنه؟
میدونید که مطابق آخرین نسخه اصلاح شده پیشنویس لایحه حمایت خانواده، اون ماده 25 که در مورد اخذ مالیات قبل از پرداخت مهریه بود حذف شده. در عین حال ماده 23 هم که در خصوص ازدواج مجدد مردان بود دستخوش تغییراتی شده که وضعیت ازدواج مجدد مردان رو مشابه شرایط قانون حمایت خانواده مصوب سال 1352 یعنی 37 سال پیش ایران کرده. در همون زمان هم انتقادات بسیار زیادی بر اجازه ازدواج مجدد مردان وجود داشت که در این حال بعد از انقلاب شرایط ازدواج مجدد لجام گسیخته تر از سابق در ایران رواج پیدا کرد. ممکنه به یه تعبیری ما بتونیم بگیم که اصلاح این ماده در حال حاضر برگشت شرایط به این که ازدواج مجدد مردان رو مشروط به شرایطی بکنه که دادگاه باید این شرایط رو احراز بکنه، این یه نگاه خوشبینانه یه میشه اینجوری دید. در این حال در نظر بگیریم حتی 37 سال پیش هم در ایران به همین قانون انتقادات فراوانی وارد بود، از جمله اینکه اظهار می‌داشتن فعالان زنان در ایران که با در اختیار گذاشتن اجازه ازدواج مجدد ما مردان رو از یه همچین قضیه‌ای مبرا می‌کنیم و کاملا صورت قانونی به ازدواج مجدد میدیم و دادگاه حالا تصمیم میگیره در این مورد. این هر دو دیدگاه الان وجود داره. در عین حال من یه موضوعی رو میخوام اینجا تو پرانتز بگم و اون اینه که حاکمیت ایران با برخوردی که 30 سال گذشته با زنان ایران در قانون‌گذاری‌های مختلف خودش و به ویژه با مداخلاتی که در این لایحه داشته نشون داده که اساساً نگاه مثبتی نداره به حقوق زنان و بنابراین تقاضای ما از دولت فعلی اینه که اساساً هیچ دخالتی نکنه تو حقوق زنان، نه مثبت و نه منفی. در واقع ما مداخلات مثبت این دولت رو ازش هیچ امیدی نداریم.
من فکر میکنم خانم ستوده خیلی کامل این رو بیان کردند که به چه صورت هستش. قضیه به این معناست که حداقل تعداد زیادی از افراد درک نمیکنن که در این شرایط خاصی که توی ایران وجود داره که ما فقط بخوایم روی مسائل اقتصادی حالا انگشت بگذاریم، طرح یک همچه مسئلهی که چند همسری رو که نگرش منفی جامعه بهش وجود داره و حداقل آنگونه که بیان می کنند با چند همسری موافق نیستن، چه زنان و چه مردان، طرح همچه مسئلهی در جامعه که الان هم 2 ساله 1.5 ساله هی در موردش صحبت میشه، اصلا معنا و مفهومی نداره. مردم ایران دارن زندگی خودشون رو می کنند، دولت دغدغه‌ای دارد به علت برخی نابسامانی‌های اجتماعی که توی جامعه وجود داره و من می‌خوام به این اشاره کنم که معمولاً نابسامانی‌های اجتماعی رو مثل بزهکاری جوانان، نوجوانان، رفتار نامطلوبی که دارد، اعتیاد و غیره رو خیلی برمیگردونه به مسئله خانواده و معتقد خانواده چون خوب نمیتونه تربیت کنه پس این مشکلات اجتماعی به وجود میاد. و حالا برای من و برای بسیاری جای تعجب داره که اگر خانواده ما امروز دارای مشکلاتی هستش، چه ضرورتی داره که یک عاملی که واقعا مخرب هست و خانواده رو برهم میزنه، روابط رو از بین میبره، وارد این نهاد اجتماعی بکنن. و اون وقت باید در نظر بگیریم که واقعا مشکلات و نابهنجاری‌های اجتماعی که به وجود میاد ده‌ها برابر خواهد شد برای این که چند همسری از دید ما به عنوان یک عامل برهم زننده انسجام خانوادگی در نظر گرفته میشه.
خانم گوبارایی، در نقد این لایحه دوباره ائتلافی شکل گرفته تحت عنوان ائتلاف اسلامی زنان که در اون علاوه بر تشکل‌های اصلاح طلب، گروه‌های اصولگرا هم حضور دارن. پیوستن طیفی از اصولگرایان و زنان این جناح رو به این منتقدان چطور بررسی می‌کنید؟
در واقع میتونم بگم برای اولین بار بود در تاریخ 30 ساله بعد از انقلاب پدیده آنچنان مهم به نظر می‌آمد و تبعات ناگواری برای جامعه ایران ایجاد می‌کرد که در واقع از سال 87 و موج مخالفت تمامی زنان از گرایشات مختلف مواجه شد. شما اگر یادتون باشه در سال 87 هم حتی یه سری کمپینایی از سوی خود زنان اصولگرا و یه سری هماهنگی‌هایی با زنان اصلاح و طلب و غیره در جهت مخالفت با این لایحه و متشکل کردن اقدامات و به نتیجه رسوندنش، حتی لابی‌های خیلی گسترده در سطوح بالای قدرت برای اینکه اونها از این امکان برخوردار بودن که بتونن این کار رو انجام بدن به عمل اومد. همین اینها نشون میده به جایی اینکه زنان متوجه باشن، این حاکمیت هست و حکومت هست که باید متوجه باشه که چه اتفاقی افتاده و چه چیزی در این لایحه وجود داره که زنان ایران با تمامی گرایشات مذهبی و سکولار، اصلاح طلب، اصولگرا، ملی مذهبی، چپ، مذهبی سنتی، تمام اینها متحدن به اعتراض نسبت به اون پرداختن. و مگر نیست این نگرانی از تبعاتی که تصویب این لایحه و جاری شدن اصول حاکم بر اون که علن خصوص در 2 تا مسئله قانونی کردن و رسمیت بخشیدن به ازدواج دوم و ازدواج موقت هستیش رو و تبعات ناشی از اون رو در جامعه ایجاد نمی کنه و متعاقبش پدیده هایی رو که در واقع به جای تحکیم بنیان خانواده به انحلال و تخریب اون منجر میشه. و آیا نگرانی بابت این تبعات نیست که تمام این زنان با این گرایشات دست به این اقدام متحد زدن؟ متاسفانه حکومت به جای توجه به این مسئله همچنان بر اقدام خودش پافش شده و حتی در صورت ضمانت اجرایی پیدا کردن همین موادی که خانم ستوده فرمودن به مواد الحاقی به ماده 23 برای محدود کردن دایره ازدواج موقت در این نسخه جدید اضافه شده به شرط اینکه ضمانت اجرایی داشته باشه، تازه میخواد برسه به لایحه‌ای که در سال 1952 در رابطه با خانواده تحکیم شده. بنابراین من فکر میکنم نگرانی بسیار بزرگ و عمومی هستش.
ممنونم خانم گوبارایی. خانم ستوده، خانم فائزه هاشمی رئیس شاخه زنان حزب کارگزاران سازندگی گفتن که در صورتی که دادگاه به هر دلیلی به مرد اجازه ازدواج مجدد رو بده، باید به زن همین حق داده بشه که از همسرش طلاق بگیره و همه حقوق حقوقش رو هم باید پرداخت بشه بهش. با توجه به اینکه بحث خانم هاشمی هم در چارچوب همین لایحه فعلی و ماده 23 هستش، آیا با این دست راه حل ها میشه در واقع به سرانجامی رسون این لایحه رو، یا نه فکر میکنید باید یک کمی بحثا جدی‌تر و عمیق‌تر و با تغییرات بنیادی تری صورت بگیره؟
من عرض کردم اونقدر کارنامه دولت فعلی در برخورد با حقوق زنان بد هست که اساسا زنان یک خواسته دارن. علی‌رغم همه این نکاتی که دوستان هم بهش اشاره کردن، زنان یک خواسته دارن، لایحه حمایت خانواده از دستور مجلس خارج بشه. این خواست زنان هست. به همین دلایلی که شما بهش اشاره کردید، به همین دلایلی که در دادگاه ها اساساً به دلیل اینکه ریاست دادگاه و به ویژه دادگاه خانواده همیشه با مردان هست، هرگز به خواسته های زنان توجه نمیشه و این لایحه در اجرا هم دچار مشکلات بسیار زیادی میشه. یه نکته دیگر رو هم باید بهش توجه بکنیم. اگر این لایحه که در واقع یه قانون 37 سال پیش ایران رو احیا میکنه در بهترین حالت بعد از 2 سال مقاومت مدنی زنان در ایران، تازه مفاد قانون 37 سال پیش ایران آمده این مفاد این لایحه رو تشکیل داده، اگر همین لایحه 20 سال پیش در ایران تصویب میشد ما از اون به عنوان اقدام مترقی یاد میکردیم، اما نه امروز بعد از پرداخت هزینه گزاف توسط زنان، زندان رفتنها، حتی اعدام شدنها، و شما میدونید چقدر این اختلافات خانوادگی در دادگاه ها قربانی گرفت و همیشه علیه زنان اقداماتی در جریان بود. همه اینها رو شما در نظر بگیرید و بعد وقتی که نگاه کنید الان که بیش از قریب به 70% صندلی های دانشگاه ها رو زنان ما اشغال کردن، دیگه هرگز به قانونی که 37 سال پیش در ایران جاری بوده رضایت نخواهند داد. بنابراین به نظر میرسه که با توجه به همه مشکلات، همون ضمانت اجرایی که در این قانون وجود نداره و اینکه همین راه حلی که خانم هاشمی ارائه کردن و عدم اطمینان به وجود چنین راه حل هایی برای زنان، به نظر میرسه که بهترین کار اینه که این لایحه فعلا از دستور کار مجلس خارج بشه.
خانم عزازی، علیرغم اینکه ظاهرا زنان اصطلاحاً مدرن و زنان اصطلاحاً سنتی در این ماجرا در مخالفت با لایحه حمایت از خانواده هم دست و هم داستان هستند، اما برای ما بگید که چه تفاوت‌های جامعه شناسانه‌ای میشه بین این دوتا نگاه و این دوتا تفکر پیدا کرد که حالا مخصوصاً در این بحث داره خودش رو نشون میده؟
این تفاوت‌ها در واقع اون نگاهیه که اصولاً به کل خانواده میکنن که وظیفه‌اش در جامعه چه چیزی هستش. یکی میتونه نگاه مدرنی باشه که اصلا ما چرا به خانواده احتیاج داریم که در جامعه وجود داشته باشه، که اون وقت روی خانواده تاکید میشه و خانواده ای رو میبینن که اگر هم تلاشی میشه در جهت بهبود وقایع خانوادگی برای اینه که روابط زن و مرد رو بهتر کنن، روابط رو با بچه ها بهتر کنن و مشکلات نظیره. یه نگاه دیگه نگاه سنتیه که متاسفانه باید بگم این دو نگاه همزمان در جامعه ایران وجود دارد. یعنی وقتی در کل صحبت میشه همه خانواده مدرن هسته‌ای رو نگاه میکنن، و وقتی به کتاب قانون نگاه میکنیم خانواده سنتی گسترده‌ای که عملا دیگه در ایران نمیتونه وجود داشته باشه مد نظر هستش. چند همسری در اون تفاسیری که از خانواده سنتی حالا قانونی میشه وجود داره، و یک مقدار کسانی که دارن سعی میکنن به نوعی در همون چارچوب کار کنن، اون چارچوب رو قبول دارن و میخوان حالا با دادن امتیازاتی به زنان بتونن که وضع اونها رو در مورد چند همسری بهتر کنن. در صورتی که من فکر میکنم نگاه به خانواده به این صورت نیست که به محض اینکه یه اتفاقی افتاد زن حالا طلاق بگیره و بعد با اون مشکلات بدانت بچه رو نداره، نگهداری بچه رو نداره و درها مشکلی که حالا برای زنان مطلقه به وجود میاد. بنابراین یه خورده ما باید اگر در شرایطی زندگی میکنیم که خانواده ها باید روابط خوب داشته باشن، وجود چند همسری، من قبلا هم گفتم، عامل برهم زننده نظم و انسجام خانواده و جامعه خواهد بود. حالا دو سه تا توجیه ارائه شده فرضاً که برای چین باید باشه، اما واقعا ضرورت این در جامعه با دادن امتیازاتی کوچیک به زنان یا امتیازات
کمتری به مردان، راه حلی برای این کار نخواهد بود.
خانم گوارایی، با نگاهی به آینده وضعیت زنان در ایران، مطرح شدن این لایحه رو آیا شما تهدید میدونید یا یک فرصت برای ساختن آینده بهتر برای زنان ایرانی؟
سوال شما رو با بازگشت به شرایط ایران پاسخ میدم. اگر بیاد داشته باشید در سال 87 وقتی این لایحه مطرح شد، زمانی بود که دور دوم به اصطلاح به قدرت رسیدن آقای احمدی نژاد، که حالا داستانش بماند که با چه مکانیزمی ایشون در واقع با تقلب بسیاری که در انتخابات ایران رخ داد ایشون از صندوق‌های رأی سر برآورد. سال 1387 زنان تلاش کردند که این رو به عنوان یک فرصت به حساب بیارن و با یک اقدام دست جمعی با تهدیدی که زنان جامعه رو در بر میخواست بگیره به مقابله برخیزن. اما فکر میکنم شرایط امروز ما یه مقدار متفاوته. اساسا این که چرا در این شرایط زمانی لایحه مجدداً در مجلس مورد طرح و بررسی قرار میگیره و پیشنویسش مطرح میشه، بخشش به خاطر اینه که واقعیتش الان اینه که بعد از یک سال بعد از کودتا خونها رو ریختن و شستن، کسانی که باید با دستشون در اعمال قدرت باز باشه دارن همه کار رو انجام میدن. بسیاری از فعالان زن تحت فشارهای موجود ناچار به مهاجرت شدن، تعداد بسیار زیادی از اونها تجربه زندان رو تجربه کردن و هنوز تعداد بسیاری از اینها در زندان هستن. شرایط برای اینکه اقدام جمعی و گسترده صورت بگیره مانند سال 1387 فراهم نیست. استبداد بسیار شدیدی در جامعه ایران الان حاکم است. تحت این شرایط در واقع مجلس و کل حکومت با تشخیص این که احتمال این وجود داره که مخالفتی که در این مرحله ابراز میشه به دلیل فشار موجودی که وجود داره به گستردگی و سازمان یافتگی سال 1987 نباشه، این رو برای خودشون فرصت و غنیمت شمردن، لایحه رو به مجلس بردن، تلاششون هم برای اینه که با یه مقدار بالا و پایین به اصطلاح تصویب برسانن. بله، ایدئال من هم این هستش که این لایحه اساسا در مجلس مطرح نشه و اساسا به تصویب نرسه. اما با پیشبینی که میکنم استنباطم اینه که با یه مقدار تغییر و تحولاتی که در بعضی از بندها و تبصره‌های اون انجام خواهد داد، متاسفانه این قانون به تصویب خواهد رسید. و متاسفم بگم برای حکومتی که انقلاب 1357 رو پدید آورد و در اون میگفت این انقلاب بر علیه حکومتیه که تا بن دندان فاسده یا مأموریت داره بنیان‌های جامعه ما و خانواده ما رو به هم بریزه، زنان ما رو هویت بسازه، قانون‌هایی که در رابطه با زنان و خانواده در این سیستم به تصویب میرسه بسیار پایین تر از اون هست و در واقع میتونیم بگیم روی حکومت های قبلی رو سفید کرده و واپس گرایانه تره. بنابراین من این رو در شرایط کنونی یک تهدید میشمارم و معتقدم که باید در واقع تلاش بکنیم که با باقی مانده امکانات و تلاش ها و فعالیت هایی که در داخل و خارج وجود داره این تلاش مجبوری حکومت رو در واقع ناکام بگذاریم.
خانم ستوده، میتونم ازتون خواهش کنم در ما بگید که پیشبینیتون از روندی که در حال حاضر وجود داره برای تصویب یا عدم تصویب این لایحه چی هست؟
من با خانم گوارایی موافقم که این یه تهدید علیه زنان، اما توجه دولت مردان خودم رو به یه نکته جلب میکنم. همه اینو اتفاق نظر دارن که در یک سال اخیر حضور زنان در تمام عرصه‌های اعتراضی ایران و به ویژه در اعتراضات خیابانی حتی بیش از مردان بوده و اگر دولت مردان ایران کمی درایت به خرج بدن، هرگز این خشمی رو که همکنون در سینه زنان ایران سالهاست انباشته شده این رو بیشتر نمی کنن. بنابراین اگر تصور بر اینه که باز هم با تغییراتی مرتجعانه قرار بر این باشه که این لایحه به تصویب برسه، یقین داشته باشن که زنان ایران هر مقداری که در ایران الان حضور دارن و حتی زنان ایرانی خارج نشین هم ساکت نمیشینن، هیچ فرقی هم نمی کنه، هر دو اعتراض خودشون رو خواهند داد و ضمناً بعدها هم اثرات و مخرب این قانون در روابط خانوادگی و مقاومتی که زنان در خانواده خواهند داشت خودش نشون خواهد داد.
و خانم عزازی،
به چشمم میرسه که این لایحه خانواده عملا برای نظارت بیشتر جامعه یا دولت بر روی زنان داره صورت میگیره. به هر حال قبلا بحثش هم شد که زنان در عرصه‌های مختلف، حالا بغیر از آموزش، اصولا در جامعه بسیار فعال هستند. هرچند من مطمئنم که
درصد بالایی از مردان ایرانی دست به انتخاب همسر مجدد نخواهند زد. اما مسئله اینه که وقتی که حقی قانونی وجود داره، عملا زنان به غیر از اینکه در جامعه کلی تحت نظارت قرار میگیرن، در درون خانواده هم باید با اون چیزهایی که مردان از اینها تقاضا دارن، که یکیش مثلا نرفتن در بیرون، کار نکردن و غیره هستش، با اونها هم موافقت کنن، برای اینکه این خطر برای همه زنان تلقی میشه، هرچند که بعضی از مردها دست به این کار میزنن. بنابراین در مجموع این رو من اقدامی در جهت نظارت بیشتر جامعه از طریق همراهی مردان در زنان میبینم که پیشبینی من این خواهد بود که عملا نمیتونه پیاده بشه، برای اینکه شرایطی وجود دارد که حتی چنین تهدیدهایی هم زنان رو وادار به خانه نشینی و قبول یک سری درخواستای نابجا نخواهد کرد.
و خانم گوارایی،
فقط باید بگم که نگرانی ما تو این مرحله این هستش که تهدیدی رو که تا به حال به صورت به اصطلاح پیشنویس و یا طرح و لایحه بود به صورت قانونی بشه و خواهنه ها تلاش زنان رو به سالها عقب باز میگردانه، برای اینکه مجدداً تلاش بکنن تا چیزی رو که سالها قبل براش محدودیت های ایجاد شد دوباره امروز از این حالت افسار کسیختگی در بیارن. بله، منم با دوستان موافقم که جامعه ایران داره به لحاظ آگاهی ورود به عصر مدرنی رو آغاز میکنه. خانواده ها و زنان و مردان علارغم خواست و تلاش حاکمیت خودشان مسیر آگاهی رو در پروسه هایی که تا به حال بوده طی کردن. بنابراین فطرت جامعه ما و روندی که داریم اساسا دیگه با چند همسری خو نداره و اون رو یک چیز مذموم میشموره، ولی در همین حدش هم که بخوان صورت قانونی بدن و دست یک سری رو برای اجهاض برای بخش زیادی از زنان جامعه ما باز بگذارن، با این باید در هر زمان و هر مکان به شکل خودش و به صورت خودش مبارزه ادامه پیدا کنه و تلاش برای عدم تصویب اون در شرایط کنونی و بعدها لغوش و تغییرش ادامه پیدا کنه. این رو مطمئن باشید که وقتی پیکره انسانی نیمی از جامعه ما دچار رنج و آسیب بشه، هیچ جامعه‌ای نمیتونه از تبعات منفی اون بی تأثیر باقی بمونه. من در اینجا درخواست دارم که علاوه بر زنان آگاهی که تو این عرصه مخالفت خودشون نشون میدن، واقعا زمانی است که باید تو این شرایط استبدادی مردانی هم که با این نگرش و این اقدامات مخالفن و به طور کلی خودشون رو در جبهه روشنفکران جامعه ایران و آگاهان جامعه ایران قرار میدن، باید زور خودشون رو اهمیت ببخشن تو این صحنه.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
از جمله مهمترین خبرهای هفته گذشته در حوزه مسائل زنان، جنجال آفرینی بر سر منتشر شدن عکس‌های یک سرباز زن اسرائیلی بر روی شبکه فیسبوک بود. این زن اسرائیلی در انتشار عکس‌هایی که به زعم او از بهترین روزهای زندگیش تهیه شده بود، تصاویر خود را در کنار زندانیان اسیر فلسطینی به نمایش گذاشت. تصاویری که چهره او را خندان در کنار اسیران چشم بسته فلسطینی نشان می‌داد. خانم فرنوش رام، روزنامه‌نگار ساکن بیت المقدس اورشلیم، پشت خط تلفن ما هستند. خانم رام، ما میگید که داستان این زن سرباز اسرائیلی و حکایت عکس‌های اون بر روی فیسبوک در خود اسرائیل چجوری منتشر شده و چه عکس‌العمل‌هایی رو اونجا به دنبال داشته؟
خانم کریمی، این دختر جوان سرباز پیشین ارتش اسرائیل است که همانند هر دختر دیگر اسرائیلی که اگر اعلام نکنه که مذهبی است و به دلایل محدودیت‌های مذهبی نمیتونه به ارتش بره، ناچار خواهد شد که 2 سال از دوران زندگیش رو از 18 تا 20 سالگی بعد از فارغ التحصیل شدن از دبیرستان و قبل از ورود به دانشگاه در سربازی بگذرونه. ایشون الان دیگه سرباز نیستن، سال گذشته دوران سربازی 2 ساله رو به پایان بردن. این اقدام که این دختر انجام داده به نظر میاد که بیشتر برای جلب توجه این کارو کرده باشه و نه از روی تعمق و یا تأمل و یا سنجش خیلی زیاد. بعد از اینکه CNN هفته گذشته گزارشی رو در این زمینه پخش کرد، در خود اسرائیل هم بازتاب پیدا کرد و خودم دو تا مصاحبه رو با این دختر از رسانه‌های اسرائیلی شنیدم که در یکیش بسیار حالت دفاعی داشت و ایشون میگفتش که من که کاری نکردم، نیست، من فقط کنار اینا نشستم، من فقط یه دونه از اون سربازایی بودم که قرار بوده اینا رو بعد از اینکه دستگیر می‌شدن و بازداشت می‌شدن به محل بازداشتگاه ببرم. بعدن هم ایشون گفتش که پشیمونه که اون دوره رو بهترین دوران عمر خودش تونسته و الان از اینکه 18 تا 20 سالگی شدن ازش گذرونده بسیار متاسفه، از فرماندهانش ابراز نفرت می‌کرد که چرا از ایشون انتقاد شدیدی کردن. ولی در مصاحبه دیگری گفته است که خودش هم بر این باوره که وقتی که فلسطینی‌های دستگیر میشن حقشونه، چون اقدامات و عملکردهای مشکوکی داشتن. خود فرماندهان پیشین و فرماندهان کنونی ارتش حتی گفتن که ممکنه محاکمش بکنن، نه تنها به خاطر اون عکس‌ها بلکه به خاطر اینکه از روی بی‌فکری دوران سربازی خودش رو توی عکس‌ها نشون داده و توی فیسبوک گذاشته. در هر حال ممکنه عواملی که بخوان یک نوع اطلاعات نظامی هم از اسرائیل جذابی بکنن، حتی از این نوع اطلاعات سوخته هم بخوان یک استفاده هایی بکنن.
خانم رام، آیا تا پیش از این هم چنین مباحثی حول و حوش دختران سرباز مطرح شده بود؟
حدود 3 ماه پیش دختر دیگری در زمانی که منشی فرمانده شاخه مرکزی ارتش اسرائیل بود در مقدار زیادی اطلاعات و اسناد محرمانه و گزارش های مربوط به مذاکرات فوق محرمانه رو که مهر top secret most top secret روش خورده بود روی یک دیسکت کوچیکی برای خودش ضبط کرده بود و بعدن وقتی که دوران 2 ساله سربازیش تموم شد اونها رو به روزنامه‌های اسرائیلی اول داده بود و بعدن به روزنامه‌های بین‌المللی که این ماجرا 3 ماه پیش جنجال بسیار بزرگی ایجاد کرد و محاکمه ایشون هنوز در جریان هست.
خانم رام، آیا این امکان وجود داره که بعد از این 2 اتفاق اخیر حضور زنان و دختران جوان در ارتش اسرائیل با محدودیت‌هایی روبرو بشه؟
اگر قرار بود که چنین اقداماتی موجب ایجاد محدودیت‌هایی بشه خوب بود که اول مردا رو از ارتش حذف می‌کردن، چون این گونه موارد در مورد مردان پسرای سرباز 1000 بار بیشتره.
تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شادمان.
ویژه برنامه مسائل زنان صدای دیگر کاری بود از رویا کریمی مجد و به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. تلفن های تماس رادیو فردا 00420-2211-24-113 و 001-202-82-87-220. عزیزان، همکارم محمد رضا کاظمی 20 ثانیه دیگر با 3 دقیقه خبر با شما خواهد بود در پایان این مجله و رس ساعت 1 بامداد. براتون شب خوشی آرزو میکنیم و امیدواریم که سالم و سربلند باشید. خدا نگهدار یکایک که شما باد.